أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه نهم اسفند 1399
مصادف با
15 رجب 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین مطلبی که در این معانی حرفی باقی مونده، بحث از ثمره این معانی حرفی است. آیا بر این بحث و بر این نزاع در معانی حرفی ثمره مترتب می شود یا خیر؟ دو ثمره مهم رو ذکر کردن در کلمات. حالا در برخی از کلمات یک ثمره سومی هم آمده و ما هم طبق مطالبی که در اثناء این بحث داشتیم ممکنه خود ما هم یک ثمره ای رو اضافه بکنیم. حالا اون چه که در کلمات اصولیین آمده دو ثمره مهمه. ثمره اول مسئله تمسک به اطلاق و تقیید در حروف یا در ملحقات به حروف مثل حیات. توضیح این ثمره این است که اگر ما طبق مبنای مرحوم آخوند آمدیم جلو، یعنی گفتیم موضوع له در حروف و حیات عام، اینجا عرض میکنم که میتونیم بگیم که این هیئت اطلاق داره و قابلیت برای تقیید داره. بگیم خب این موضوع له عامه، عام شمول داره، اطلاق داره، بعد قابلیت تقیید داره. اون وقت اگر قابلیت تقیید داشت علاوه بر خود مسئله اطلاق و تمسک به اصالت الاطلاق، اون وقت ما میتونیم بگیم مولا میتونه یک شرطی را شرط برای یک هیئت قرار بده. مولا در یک جمله شرطیه میتواند یک شرطی را قید قرار دهد برای خود هیئت، هیئت صیغه افعل. مثل همین مثال معروفی که در باب حج از استطعت فحج، این حج صیغه امره، حیات ملحق به حروفه. اگر گفتیم که این یک معنای عامی داره، ما میتونیم اینجا ثبوتاً حالا امکان این وجود داره که مولا این رو قید برای این وجوب قرار داده، قید برای مدلول هیئت قرار داده، به این معنا که این استطاعت میشه شرط وجوب. بدون استطاعت وجوب نیست. استطاعت میشه شرط برای وجود. اگر گفتیم حیات و حروف، نظر مشهور رو پذیرفتیم که موضوع لهشون خاصه، خاص دیگه قابلیت تقیید نداره، جزئی، قابلیت صدق بر کثیری نداره که ما بخوایم مقیدش بکنیم، جزئی جزئیه، نه درش اطلاقی وجود داره نه قابلیت تقییدی وجود داره. اون وقت این از استطعت نمیتونه شرط باشد برای هیئت، این میشه شرط برای ماده، یعنی برای خود حج. این از استطعت فحج روی مبنای مشهور، که مشهور قائلا به این که موضوع له حیات مانند حروف خاصه، نمیتونه قید برای مدلول هیئت قرار بگیره. باز این رو به این بیانم میشه ذکر کرد، بگیم روی مبنای آخوند و هر کسی که موضوع له رو عام میدونه، مسئله میره در باب مفهوم شرط، و این میشه شرط، شرط برای خود حکم، میره در بحث انتفاع مشروط به انتفاع شرطه. اما رو مبنای مشهور این شرط میشه شرط برای ماده. وقتی شرط برای ماده شد، مسئله میره در باب مفهوم وصف، الحج للمکلف المستطیع، این عنوان مفهوم وصف رو پیدا میکنه، چون خود وجوبش دیگه مقید به استطاعت نیست، استطاعت قید برای واجب میشه و میشود از قبیل مفهوم وصف. این یک ثمره‌ای که برای این نزاع مطرح کردن. ثمره دوم، بله نه چرا دیگه، حیات ملحق معانی حرفیه، ملحق به حروفه، ملحق به حروف، همش تحت عنوان معانی حرفیه در میاد. حالا عرض میکنه ببینید، در این بحث معانی حرفیه ما موضوع له حروف رو بحث کردیم، اون وقت حیات ملحق به حروفن. بله، حالا میخوام این عرض کنم، حالا بنای ما این است که دیگه ما حیات و ضمائر و اینا رو دیگه بحث نکنیم اصلا، چون از بحث معانی حرفیه تکلیف اونام روشن میشه. روی این بحث که حالا حیات هم ملحق به حروفن، تفصیل ندادن بین حروف و حیات، مشهور تفصیل نمیدن. چرا دیگه، خود حروفم اصلا، ما معنای حرفی رو در حروف پیاده کردیم، معنای حرفی رو در حروف پیاده کردیم، الان بگیم بحث از نزاع در معانی حرفیه ثمرش چیه؟ با توجه به اینکه حیات هم ملحق به حروف، عرض کردم دیگه، ما بحث از خود حیات و ضمائر و اینا رو دیگه مستقلا بحث نمی کنیم. البته ثمره در خود حرف رو هم من ذکر خواهم کرد. عرض میکنم که باز در ثمره دوم، عرض میکنم که ثمره دومی که برای این نزاع ذکر شده این است که در بحث مفهوم شرط، اونجا کسانی که میخوان مفهوم رو برای شرط بپذیرن، با باید اثبات کنند که اطلاق عدات شرط دلالت بر علیت منحصره داره، یعنی باید علیت منحصره رو اثبات کنن. میگه انجا اک زیدون فاکرمه، باید اثبات کنن علت منحصره وجوب اکرام مجیء زیده. اون وقت برای این که این علیت منحصره را اثبات بکنن باید یک اطلاقی را در ادات شرط اثبات کنن، بگن این ادات شرط اطلاق داره. یعنی میگه آقا مجیء زید علت است برای وجوب اکرام، میخواد زید عالم باشه میخواد نباشه، میخواد پولدار باشه میخواد نباشه، ما یک اطلاقی رو باید در ادات شرط اثبات کنیم، بعد بیایم علیت منحصره رو استفاده کنیم. اون وقت اگر گفتیم ادات شرط که اونم ملحق به حروفه ان شرطیه، اگر گفتیم که این معنای عام داره یعنی موضوع له عام داره، اینجا ما میتونیم اطلاقی براش تصور کنیم و در نتیجه علیت منحصره رو میتونیم استفاده کنیم. اما اگر گفتیم ادات شرط موضوع لهش خاصه جزئیه، اینجا دیگه اطلاقی براش تصور نمیشه و در نتیجه ما نمیتونیم علیت منحصره را از این راه اثبات کنیم. اون وقت یک بیان دومی باز برای این ثمره دوم وجود داره و اون بیان دوم این است که معانی حرفی معانی عالی، یعنی ملحوظن به لحاظ عالی، که ما وقتی بحث معانی حرفیه رو می کردیم دیگه تقریبا یکی از جهاتی که مسلم اندل جمیع بود همین بود که معانی حرفیه ملحوظن به لحاظ عالی، در حالی که ما اگر بخوایم اطلاقی رو در یک معنایی یا تقییدی رو در یک لفظی تصور بکنیم باید معنای او ملحوظ به لحاظ استقلالی بشه. اگر گفتیم ادات شرط یک موضوع له جزئی داره و عالیه، لحاظ عالی بهش تعلق پیدا میکنه، دیگه اطلاق و تقیید درش معنا نداره. اما اگر گفتیم موضوع لهش کلیه، می شود ملحوظ به لحاظ استقلالی شود، می شود معنای مطلقی رو در نظر بگیره یا معنای مقیدی رو در نظر بگیره. این هم عرض بکنم که بیان دوم. حالا در بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، وقتی میخوان ایشون همین، حالا ولو در مباحثشون سه تا ثمره ذکر کردن، در ثمره اولا ایشون میگوید که دو تا مانع هست روی قول به جزئی بودن موضوع له، که این دوتا مانع روی قول به عموم موضوع له وجود نداره. یعنی وقتی میخوان بیان ثمره رو ذکر کنن میفرمان بناً بر این که موضوع له جزئیه کما علیه المشهور، دوتا مانع وجود داره. و اگر گفتیم موضوع له کلیه، این دوتا مانع میره کنار و از به این بیان ثمره رو ذکر میکنن. اون دوتا مانع چیه؟ یکی جزئیت، دوم عالیته. موضوع له رو اگر خاص قرار دادیم، الخاص و یکون و جزئیان واقعی یا والجزئی الواقعی لا یکون قابلا لتقیید. حالا باز به بیان خود ایشون من عرض بکنم، این عرض کردم یه عبارتون اخرای مطالبی است که الانم عرض کردیم. اگر ما مبنای مشهور رو پذیرفتیم که موضوع له در حروف و حیات و ما یلحق بالحروف جزئیه، میگویند که الجزئیو غیر قابل للصدق علی الكثیرین، جزئی قابل صدق بر کثیرین نیست. فلا یکون قابلا للتقیید، پس قابلیت برای تقیید نداره. که خودشون سه تا مقدمه میکنن، الجزئی و الخاص و جزئیون، الجزئی و غیر قابل للصدق علی الكثیرین. باز میفرماین که فلا یقبل التقیید، که باز اینا نیاز به این که سه قسمم بکنن، یعنی سه تا مطلب ازش در بیارن نیست. جزئی قابلیت تقیید نداره، یعنی شبیه اون چه که منطقیین در منطق میگن الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا، اصولی ها هم در اصول میگن الجزئی لا یکون و قابلا لتقیید. مطلب دوم و مانع دوم این است که الجزئی و یکون و ملحوظن باللحاظ العالی، و هر چیزی که ملحوظ به لحاظ عالی باشه دیگه اطلاق و تقیید درش معنا نداره، چون اطلاق و تقیید متوقف است بر اینکه شما یک معنایی را ملحوظ به لحاظ استقلالی قرار بدید، اون وقت اینجا قابلیت برای اطلاق و تقیید داره. خب پس ثمره بین مبنای آخوند و مبنای مشهور، یعنی بین مبنای اونایی که میگن موضوع له عامه و اونایی که میگن موضوع له خاصه، در همین مطالبی بود که عرض کردیم. خب حالا اینجا بر این ثمره هم مرحوم اصفهانی اشکال داره، هم خود مرحوم شهید صدر اشکال داره، و هم مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامهم. این سه بزرگوار اشکال دارن بر این ثمره. چی آقا؟ حالا عرض میکنیم، بله مشهور مالیت رو قرار دادن در معنی حرفی. حالا ببینید اشکالاتی هم که اینها دارن، عمدتاً دنبال این هستن که بگن بین این که جزئی قابل صدق بر کثیری نیست و اگر قابل صدق بر کثیری نیست بگیم پس قابلیت تقیید نداره، میخوان این ملازمه رو به هم بزنن. از مرحوم اصفهانی شروع کنیم. مرحوم اصفهانی این رو در پاورقی نهایت الدرایه در جلد یک صفحه 58 منتها تو متن نیاورده، تو پاورقی آورده. ایشون میگوید که خب ما اثبات کردیم معنای حرفی حقیقتش وجود رابطه، معنای حرفی همین نسبتهای موجود متقوم به طرفینه. خاص بودن معنای حرفی یعنی همین تقوم به طرفین. چرا ما میگیم معنای حرفی خاصه؟ چون خود مرحوم اصفهانی هم مثل مشهور قائل به این است که موضوع له خاصه. ایشون فرمود که ما در باب حروف یا هیئات واضع میاد یک عنوان اجمالی رو در نظر میگیره، اما اون عنوان اجمالی ذاتی و جامع بین این نسب نیست. چرا؟ چون این هر نسبتی متقوم به طرفینه، حقیقتش این طرفینه. این اطراف چون مختلف هست، یعنی وقتی طرف تغییر میکنه نسبت هم تغییر میکنه، لذا بین دو تا نسبت قدر جامع ذاتی وجود نداره. قدر جامع عنوانی داریم اما قدر جامع ذاتی نداریم. خب حالا ببینید اصفهانی اینجا چه کار میخواد بکنه. میگه ما قبول داریم خود این نسبت ها خاصه، یعنی هر نسبتی متقومون به طرفین، ولی این خاص بودن معناش این نیست که جزئی غیر قابل تقیید باشه. خاص هست اما میگوین که خود نسبت، یعنی نسبتی که متقوم به طرفینه، این میتوانست با شرط بیاد و میتونست بدون شرط بیاد. الان وقتی که مولا خطاب میکنه به عبد که سله، خب یه صلات داریم یه مخاطب داریم، این هیئت سله دلالت بر نسبت بین صلات و مخاطب داره. خود این نسبت رو از اول میتوانست با شرط بیاد و میتونست بدون شرط بیاره. درست خاصه، خاصه یعنی قوامش به طرفینه، به طوری که اگر این طرفین رو ازش بگیرن از بین میره، درسته. ولی همینی که قوامش به طرفینه، مولا میتونست علاوه بر این طرفین کنارش یک شرطی هم بیاره، بگه سل مثلا عند الزوال، میتونست این شرط رو هم برای نسبت قرار نده. حالا من عبارت مرحوم اصفهانی رو بخونم در اینجا که لازم حتما این عبارت رو، چون بعدن مرحوم آقای صدرم اساس، یعنی 95% نظریه که داره همین نظر اصفهانیه، یه تغییر کوچیکی فقط ایشون داده. ایشون میفرماید در حاشیه، یعنی در پاورقی نهایه یک صفحه 58، و لیس حقیقت النسب کلیتا به معنی صدق علی کثیرین. حقیقت نسبت کلی صادق بر کثیرین نیست. فان الصدق والحمل شأن المعان المستقل باللحاظ، صدق، حمل، این شأن معانی استقلالی است. شأن و معانی است که مستقل به لحاظ باشه. خب بعد میفرد کما انها لیست به جزئیت به معنا ما یعب صدق علا کثیرین، جزئی به این که آبی از صدق بر کثیرین باشه اینم نیست، کلیه به معنای صدق بر کثیرین نیست، جزئیه به معنای غیر قابل صدق بر کثیرین هم نیست. بخواد یک وسطی اینجا درست بکنه. حالا اجازه بدید ببینیم چه کار میکنه. چی خراب میشه؟ چرا؟ حالا اجازه بفرمایید. میفرماد نعم الکلیه به معنا قبول حال وجوداتن مقولتون. ایشون میگه یکی از مقولات کلیه به معنای اینکه قابلیت وجودات داشته باشه. میگه آقا این نسبت بین این دوتا قابلیت برای وجودات داره، میتونست با این شرط موجود بشه، میتونست بدون این شرط موجود بشه. اون وقت میگن خود این یکی از مقولاته. کلی به معنای اینکه قابلتون للوجودات. باز توضیح میدن الکلیه به معنا قبول حال وجودات مقولتون، فان المقدار الذي ساق اليه البرهان عدم الاستقلال والنفسيه من حيث التقوم بالمنتسبين. بفرض اونی که ما برهان براش آوردیم این است که حقیقت این نسبت متقوه به منتسبینه، به طرفینه، لا زیادتن علا ذالک، اضافه بر این دیگه برهان دلالت نداره. میان رو مثال نسبت بین سیر و بصره. فنسبت المتقومه بالسیر والبصره، بین سر تو من البصره یه نسبتی وجود داره، یا سر من البصره یمکن ان یکون لها وجودات حقیقیه، وجودات حقیقیه ممکن داشته باشه. این سیر از بصره همراه با امر باشه، ظهر باشه، شب باشه، نمیدونم، اینا وجودات حقیقیه داره، اما این وجودات حقیقی هم جامع ذاتی نداره. و مع ذلک لا جامع ذاتی لها، جامع ذاتی نداره. چرا؟ از الجامع الذاتی به القاء خصوصیت طرفین لا به القاء الوجود ذهنی خارجی. جامع ذاتی این است که این طرفین رو القا کنیم، طرفین رو که القا بکنیم خود این نسبت هم از بین میره. خب ببینید این اساس مرحوم کلام مرحوم اصفهانیه، میگه خود این وجود نسبت بین سیر و بصره که متقوه به طرفینه، این میتونست از اول که بخواد وجود پیدا بکنه با این قید وجود پیدا کنه، میتونست بدون این قید وجود پیدا کنه. یک کلیت اینطوری برای ما درست میکنن، میگن این نسبت کلیه به معنای صدق بر کثیرین، که صدق بر کثیرین اونجاست که جامع ذاتی باشه مثل انسان و افراد انسان، این نیست. اما خود این که این نسبت از اول قابلیت وجودات متعدده رو داشت، قابل این بود که این نسبت که میخواد موجود بشه با این شرط موجود بشه یا بدون این شرط. لذا ایشون این کلیت رو در اینجا تصویر میکنه و در رجه ثمره رو منکر میشه. یعنی میفرماد رو قول مشهورم که میگن موضوع لخاصه، خاص به معنای جزئی غیر قابل تقیید نیست، بلکه در عین اینکه خاصه، خاص یعنی متقومون به طرفین، اما کلیون یعنی یقبل الوجودات المتعدده، این وجودات متعدده رو میپذیره. البته هر وجودی که پیدا کرد اون وجود دیگه قابلیت وجود دیگه نداره، چون یه وجود میشه. ولی از اول که میخواست این موجود بشه میتوانست با این شرط موجود بشه، میتوانست بدون این شرط. مرحوم آقای صدر که میخواد، البته ایشون به این عبارت مرحوم اصفهانی اشاره‌ای نکرده، ولی خب پیداست از همینجا گرفته مطلب رو. ایشون میفرماید، نمیگه حتی کأنه، میگه مرحوم اصفهانی آمده مسئله شرط رو به عنوان رکن ثالث قرار داده برای این نسبت. یعنی چی؟ یعنی تا حالا ما میگفتیم آقا این نسبت دو طرف داره، در سله یکی ماده است که عبارت از صلات باشه، یکی هم مخاطبه. مولا بین این صلات و این مخاطب با گفتن سله نسبت ایجاد میکنه. مرحوم آیسد میگه، اصفهانی میگه این دو طرف داره، خب میتونست از اول سه رکنی بیاره، یعنی بین صلات و زوال شمس و مخاطب. خب بله تقریبا همین میشه، منتها نه، خب رو مبنای مشهور که ما ببینید، نه حالا به این معنا که ایشون خود کلیتی رو درست بکنه. حالا اون زیق فمر رکیه درسته، اینم روحش به همون برمیگرده، اینم روحش به همون برمیگرده که از اول این نسبت قابلیت وجودات متعدده رو داشت، میتونست با این شرط موجود بشه، آره میتونست بدون این شرط موجود بشه. اگر با شرط موجود کرده، از اول این شرط در حقیقت این نسبت هم دخالت داره. اگر بدون این شرط موجود شده، از اول این شرط در حقیقت نسبت دخالت نداره. این تقریبا همون عبارت اخرای زیق فهم، منتها با این بیان فنی میشه، با این بیان فنی میشه. بله بله، نه مال آشی خود ایشونه، منهو داره. بله عرض میکنم که گو اگه منهو هم نداشت این به عقل غیر خود مرحوم اصفهانی نمیرسید. بله عرض میکنم که این بیان آیه اصفهانی است در رد این ثمره، در رد. یعنی ما رو مبنای مشهورم که موضوع رو خاص بدونیم، باز با این بیان اطلاق و تقیید معنا پیدا میکنه و راه پیدا میکنه. هینه تحقق الوجوده. بله منتها از اول این نسبت که میخواست موجود بشه میتونست با این شرط موجود بشه، میتونست بدون این شرط. اطلاق یعنی بدون این شرط موجود شد، تقیید یعنی با این شرط موجود شده از اول. مرحوم محقق عراقی ایشون خیلی ساده تر مسئله رو مطرح میکنه، میفرماید که بله خاص درش اطلاق و تقیید افرادی معنا نداره، ولی اطلاق و تقیید احوالی که درش معنا داره. خود زید که یک موجود خارجیه، این حالات مختلف داره، اطلاق و تقیید احوالی درش معنا داره. لذا مرحوم محقق عراقی هم از این راه آمدن ثمره رو منکر شدن. حالا بیان آقای صدر رو شما امشب در کتاب ایشون جلد یک از صفحه 340 و عرض میکنم 6 تا صفحه 355 ایشون بحث کرده راجع به ثمرات. حالا کلام ایشون هم ببینید، کلام صاحب منتقار هم ببینید. انشاءالله فردا این روایات رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.